بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. از کردی محضر بزرگواران، مراحل استدلال بایی نبر رو برای اثبات حجیت خبر واحد. دوباره اینها رو به هم مرور سریع بکنیم، چون خیلی برحال مهمن و چند روزی روزهای متعدد و متمادی باهاش کار داریم. یه مروری بکنیم. گفتیم که یا مفهوم وصف یا مفهوم شرط. اگر مفهوم شرط باشه این میشه: لم یجئکم فاسق بنبأ فلا تتبین. و گفتیم که اینکه فاسق نیاید، فاسق نیاورد، دو تا فرق داره. یکی اینکه هیچ کس نبع نیاره، این یکیشه. یکیشم این که بگوییم عادل نبع بیاره. دو تا فرق داره. در هر حالت فهمیدن که لات تبین، اما لات تبینو برای جایی که هیچ کس خبر نیاورد سالب به انتفاع موضوعه. برای جایی که عادل خبر نیاورد سالب به انتفاع محمود. خب پس حالا اینجا اکم عادلون میشه یکی از مصادیق الم یجئکم فاسقون بنبأ. حالا که اینجا اکم عادلون این شد لاف تبینو، خب یعنی چی؟ خب تبین نکنید از چیکار بکنم؟ بگیم که خب دو تا راه کار داری. یکی این که بدون تبیان رد کنی، یکی این که بدون تبیان قبول کنی. اگر خواستی بدون تبیان رد بکنی که این میشه بدتر از فاسق، چون فاسق رو بدون تبیان رد نکردی و تبیان بررسی میکنیم، اگر اشتباه بود رد میکنی. خب عادل بدون تبیان رد شد، پس نمی شود، یعنی اینجای اولویت وجود داره، پس نمی شود بدون تبیان عادل را رد کرد. خب نتیجه این میشه که پس باید بدون تبیان عادل را قبول کرد خبرش. یه استدلالم به مفهوم وصف بود. مفهوم وصف خیلی مسیر راحت تر از جهتی میگوید که آقا جان اینجا اکم فاسقون، فاسقون و بردار به جار غیر فاسق. خب گفتیم غیر فاسق یعنی عادل. چرا؟ خاطر اینکه اینجا لا یرتف آن دیگه انسان ها کسانی که شأنیت دارن خبر بیارند یا فاسقن یا عادلن، بود میزبا مدرک لا یرتف آن. انجا اکم غیر فاسق یعنی عادلون به نبعین فلا تتبین. باز پشت سرش همون بقیه دیگه استدلال روشنه. خب آقا جان حالا که تبین نکنم چیکار کنم؟ بدون تبین رد کنم که این میشه اسوأ حالا من الفاسق. اینم که قطعا درست نیست، پس این میماند که بدون تبین قبول بکنم. این تا اینجا رو دیروز محضر عزیزان گفتیم. رفقات تو متن اگه از متن دیروز سوالی هست بفرمایند، وگرنه وارد بحث امروز بشی.
استاد ببخشید، اون مبحث آخری که شیخ فرمودن و هو محالون، بحث مفهوم وصف،
خب
این محال بودنش رو من نمیفهمم. مثلا خوب بود که اینجا بیان بگن آقا این کار درستی نیستش، نه که بگن محاله.
محال هست، یعنی اراده چنین معنایی محاله دیگه، یعنی که چنین معنایی نمیتواند مراد باشه. غیر از اینه
استاد، اون چیزی که از محال بودن من تو ذهنمه، یعنی یه چیزیه که نمیشه، ولی اینجا اینو میشه اراده کردش، اما خب این یه چیزیه که خوب نیستش، یعنی بعیده که از مولا چنین معنای اراده کرده باشه.
نه این محال، خب همین دیگه، یعنی محال اینجا منظور محال عقلی نیست، یعنی نمیشه تصور کرد، تصورش مستلزم اجتماع نقیزه. اینه منظور از محال، محال وقوعیه، یعنی واقع نمی شود از خداوند متعال به قضای حکمت این که بیاید عادل را اسوأ حالا از فاسق قرار بده. منظور از محال وقوعی بسه به حکمت الهی، نه اینکه محال ذاتی های بند نمی شود تصور کرد، این منظور نیست. خب دیگه
استاد ببخشید،
بفرم
اینجا هم دیروز تو فرمایشاتتون توضیحاتتون، هم امروز وقتی میخواستیم مفهوم گیری بکنید اون مفهوم موافق، میگفتیم که لا تتبین، در حالی که ما تو مفهوم مثلا مخالف میگفتیم که اون حکمی که هست اون حکم رو نفی بکنیم، نه اینکه حکم به نفی کنیم.
بله درست، یعنی لا یجب التبین، دقتتون درسته. بله
یه مطلب رو سادیم بود، یکم دیروز فرمودین که مقتضی تثبت اون رو گفتین که اسم فاعل بخونیم بهتره. حالا من روش تعاملی کردم، دیدم که اگه ما اون رو اسم فاعل بگیریم باید براش خب فاعلی هم بگیریم، تثبت میشه مفعول بهش، اون وقت مرجع ضمیرمون به ما بعد برمیگرد. این از لحاظ ادبی اشکال نداره؟
اگر اینطوری دارید به ادبیات نگاه میکنید، پس هر چی تو عمرتون خوندید پس از این اشکالات داشته. اینطوری که به ادبیات نگاه نمیکنید، این همه اسم فاعل و اسم مفعول تا حالا تو عمرتون دیدید، اسم فاعل هاش توش ضمیره مستطر فاعلش بوده، اسم مفعول هاشم یه ضمیر مستطری نائب فاعلش بوده. خب به کجا برمیگردن این؟ مقتضی تثبت یعنی شیء آن مقتضی تثبت، به ما بعد بر نمیگرد. اصلا خود اسم فاعل عنایت دارید دیگه، اسم فاعل یعنی ذاتن ثبت له فلان حدث علاوه چه نسبت صدوریت ناقصه. معنای اسم فاعل اینه دیگه، این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به عنوان فاعل، به همون ذاتی که ثبت له این حدث. زارع ای ذات ثبت له الضرب، ثبت علی نسبت صدوریت ناقصه. این هم هستی. اگه سوالی نیست دیگه درس جدیدش رو
بکن. یه سوال دیگه هم اگه اجاز بدید، این هم که ما اومدیم تو این بحث فاسقه، کلمه فاسق، یکی اون هیئتش رو گرفتیم که وحدت بود، یکی هم اون مادهش بود که فسق بود، بعد اومدیم در مقایسه این دو گفتیم که فسق مقدمه بر اون یکیه. ما چرا هر دو رو نمیتونیم بگیریم تو وجه استدلالمون، بگیم که اون شخص که ما میگیم یعنی اون راوی که روایت میکنه هم صفت فسق داره هم وحدت داره، و مفهوم مخالفم که میگیریم اونم عادلیه که واحده، چرا اینطوری مفهوم گیری نمی کنیم و مجبوریم که یکی رو انتخاب بکنیم؟
یعنی شما میخواید بگویید که شاید علت اینکه گفتن تبیین بکنید این نتیجه مرکب واحد بودن و فاسق بودن، منظورتون اینه؟
بله.
خب این الان مناسبت داره، یعنی اگر تعداد فاسقا بره بالا، تعداد فاسقا بره بالا اون وقت قبول میشه.
آجا اثبات شی نفی معادا نمیکنه، شاید مقصود آیه اینه. از این ور یه اشکال دیگه هم که حالا به ذهنم میومد در ادامه همین، اگه ما فقط فسق رو بگیریم، مفهوم مخالف باید عدل رو بگیریم. خب ما اگه عدل رو بگیریم و با اون عدله بخوایم به آیه نبع استدلال بکنیم، ما اون وقت خبر عادل رو اثبات کردیم. این چه ربطی به خبر واحد داره؟ اون عدل رو اثبات میکنه که باید اخذ به خبر عادل بکنیم، اما اینکه این یه نفر باشه یا چند نفر باشه اینو اثبات نمیکنه. اونم حل میکنیم به این که مثلا یا متواتره یا فلانه، اون خبر واحد رو دیگه ازش نمیتونیم که استفاده بکنیم.
ببینید عنایت داشته باشید، کسانی که بحث میکنن از اینکه خبر واحد حجت یا نه، مثلا محل بحثشون خبر واحد عادل، محل بحثشون. حالا عادلی که میگیم بعد بحث میکنیم که عادل یا ثقه. حالا عادل یا ثقه این یه بحث دیگه است که جای خودش باید بکنیم، ولی خلاص این که موضوع بحث خبر واحده، یعنی خبر واحد عادل یا ثقه. پس بحث متواتر اینا نیست، یعنی همه بحث در جایی که علم حاصل نشده، حجت ما به استناد خبر این مخبر حجت میخواهد بر ما باشد، نه به استناد این که برای ما مفید علمه. دقت دارید؟
آجا اون دقت رو داریم، این که موضوع بحث کجاست. من میگم اگه ما اگر به فسق استدلال بکنیم، از اون برش مفهوم مخالف عدل رو بگیریم، دیگه نمیتونیم از آیه نبع برای حجیت خبر واحد استدلال بکنیم.
شما چقدر دارید مفهوم میگیرید، چرا نمیشه اثبات کرد؟ خبر عادل، عادل واحد، واحد بودنش اون موضوع شماست. خب مثل این که فرضاً اینطوری بگیم که شما مفهوم چیز مفهوم بس میارم، مفهوم بس توی جمله دیگه، مثلا میگوید که لا تکرمل عالمل مثلا المحب للدنیا، لا تکرمل عالم الراغب فی الدنیا. خب شما اینجا بخواید مفهوم بعض بگیرید چی میگیرید؟ عالم به ثابت نگه میدارید، الراغب فی الدنیا رو میکنید برعکس، میگید عرض کنم که لا یحرم اکرام العالم غیر الراغب فی الدنیا. اینطوری میگیرید که عالم رو ثابت میگیرید، راغب میشه غیر راغب. اینجا هم واحد ثابت میگیری، فاسق که موضوع بحث ماست، یعنی حکم فاسق بودنش رفته حسب مفهوم، پذیرش مفهوم، فاسق رو میکنید غیر فاسق که میشه عادل. پس اون واحد ثابت میمونه، میشود که خبر الواحد العادل لا یجب التبین فی. اینم از تو مفهوم شرط هم دیگه، تو مفهوم شرط هم شما یه موضوع ثابت میگیرید، بعد مثلا وقتی میگویید که اذا کان العالم محب الدنیا فلا تکرمه، خب مفهومی که میگیرید چیه؟ اینه که اذا کان اذا لم یکن العالم محب الدنیا فلا یحرم اکرامه. این شو مفهوم شرط. پس موضوع ثابت میمونه، لذا صحبت میکنیم در جایی که با انتفاع شرط موضوع از بین میره، اصلا قضیه مفهوم نداره. از بحث این مسئله مهم هم از همین جا شروع میشه. خب آقا بیاییم بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فعلا در مقام تقریر استدلال به آیه شریفه، ما قرار نیست از شیخ جلو بیفتیم شروع کنیم به نقدها، به پیدا کردن اشتباهات این استدلالها، این کار ما نیست. الان دوستان دقت بکنن که ما الان داریم چیکار میکنیم. ما فعلا میخواییم تا جایی که میشود بهترین استدلال رو، بهترین تقریر رو از استدلال به این آیه شریف ارائه بدیم. این گم نشد. با این دید یکی از مقدمات استدلال رو که دیروز گفته بودیم، امروز هم ابتدای جلسه مرور کردیم، شیخ می‌فرماید آقا این مقدمه میشه حذف بشه و دلالت کوتاه‌تر بشه، استدلال کوتاه‌تر بشه. یعنی این مقدمه اصلا اشتباهه، این مقدمه اصلا مقدمه درستی نیست. نه اینکه فقط ما می‌خوایم بگیم این مقدمه درسته ولی میشه حذفش کرد، میشه اسد و اخسرش کرد. نه، بحث فقط اسد و اخسر کردن نیست، اصلا این استدلال به این شکل سدیدی نیست، اصلا اشتباهه. میشود اخسرش کرد و سدیدش کرد، یعنی یه اشکالی هست که این اشکال رو برطرف کنیم، مقدمه ها هم از اون کوتاه‌تر میشه، مطلبا باز اثبات میشه، اثبات میشه، یعنی باز با اغماز از اشکالات بعدی ها. تأکید میکنم ما فعلا در مقام تقریر استدلال باییم، یعنی میگیم که آیه دلالت داره، اونو میخوایم تقریر بکنیم، با این دید فعلا حرف میزنیم. خب کدوم مقدمه بود؟ اون مقدمه بود که میگفت آقا مفهوم مخالفه تبیین و چی میشه؟ لا یجب التبیین. حالا بنده تسامحاً گفتم لا تبیینو، تذکر رفقا درست بود به بنده که نگید لا تبیینو، بگید لا یجب التبیین، درستش هم همینه، حقم همین. چون ما آقا این لا یجب التبیین، این یجب از اون چیز در اومد که تبیینو هیئتش دلالت میکنه بر وجوب تبیین، خب اعتراضم که انتفاعش میشود عدم وجوب تبیین. خب عدم وجوب تبیین هیئت نداریم برش دلالت بکنیم، دیگه ناچاریم از ماده ها بر این معنا استفاده کنیم، میگیم لا یجب التبیین. اگر لا یجب التبیین میگیم، حالا که لا یجب التبیین یه معنایی نیست که هیئتی در زبان عربی بر اون دلالت داشته باشه، یه چنین چیزایی نداریم، مثلا هیئتی یا حرف، یه دونه تک حرفی، ناچاریم به هر حال یه مرکبی بیاریم که ازش عدم وجود تبیین در بیاد، لذا میگیم لا یجب التبیین. مهم من برای ما معانی، حالا الفاظ مهم نیست دیگه، الفاظ هر چقدر قابلیت داشته باشه به خدمت معانی گرفته میشه. خب عرضیم خدمتتون که بعدم میگوییم که عدم وجوب تبیین دوتا حالت داره، یک رد بلا تبیین، دو قبول بلا تبیین، که بعدم میگوییم رد بلا تبیین که اصلا حالنه، پس اثبات میشه قبول بلا تبیین. چه میفهمد آقا جان این عدم وجوب تبیین شما اشتباه فهمیدی؟ چطور؟ چه میفهمد آقا ما کلمه وجوب رو به معانی متعدد دیدی استفاده میکنه. عرض کنم که حالا یاد اون تعبیر مرحوم شیخ الطائفه افتادم، میگه الوجوب و ضروب، وجوب انواع و اقسام داره. حالا منظور ایشون اونجا حالتون که مراتبی از وجوب اخلاقی و وجوبهای اینچنینیه که ایشون فرماید خب وجوب اینا هم واجبن، اینا هم واجبن، ولی خب مثلا معصیت بکنید جهنم ما را اقلب میبرند، یکی جهنم ها میبرند، جهنم بعد از هفت آلا میبرند، جهنم عرض هم که غضب الهی میبرند، یکی ما را اقلب میبرند. الوجوب و ضروب، خلاصه الوجوب و ضروب، وجوب زیاد داری. حالا چیزی که اینجا الان میخوان دیگه و این بقید جان گاه قد وجوب یه وجوب نفسیه. وجوب نفسی یعنی چی؟ یعنی این که یه چیزی توش مصلحت هست، شارع به عنوان اینکه تو این کار مصلحت هست به این عنوان امر میکنه، میگه این کارو بکن، میگه نماز بخون. چرا؟ یا جان خود این نماز حرف، خود این نماز گلابی هست، انار هست، برو بالاتر معراج المؤمن هست، حالا خیلی آثار داره دیگه، هر کسی در حد خودش استفاده میکنه، خیلی آثار زیاد داره، خودش یه مصلحتی داره، شاره بگه این عنوان رو تحصیل بکنه، انجامش بکنه، این یه معنی باشه. اما وجوب گاهی اوقات اینجوری نیست. مثال هایی رو عرض بکنم محضر دوستان، مثلا میگن که برای اینکه دست به قرآن بزنی میگن که آقا جان باشه برو وضو بگیر. وضو گرفتن واجبه. وضو گرفتن واجبه یعنی چی؟ شما از این چی میفهمید؟ وضو گرفتن واجبه یعنی اینکه اگه میخوای دست به قرآن بزنی نمیشه آقا جان بدون وضو باشی. حالا کسی میگه من اصلا نمیخوام دست به قرآن بذارم، وضو هم میخواد بگیره بگیره، نمیخواد بگیره نگیره، چکار داریم ما بکارش؟ ما میگیم واجبه یعنی که تو که میخوای دست به قرآن بزنی واسه شما واجبه. به عبارت دیگر یعنی اگر بدون وضو این کار رو کردید معصیت کردید. این ارشاد است به این که شرط اباحه تکلیفی مس مصحف طهارت. ارشاد است به متوقف بودن حلیت تکلیفی بر طهارت از حدث. معنای وجوب اینجا این. اگر این کارو نکردی گناه کردی. چرا؟ چون دست به قرآن زدی بدون وضو. اما اگر وضو نگرفت دست به قرآنم نزد گناه کرده؟ نه نکرده. این یه معنا. حتی گاهی اوقات بحث تکلیف هم نیست. عرض کنم که مثال هایی رو بذارید بگیم دیگه، زیاد هم مثال ها. مثلا میگیم که آقا رکوع واجبه. رکوع واجبه. حتی آقا کسی نماز شب هم بخواد بخونه رکوع واجبه. اینجا رکوع واجبه یعنی چی؟ خب نماز شب خودش مستحبه، حتی بعد از اینکه شروع بکنی هم واجب نمیشه. کسی نماز شب رو شروع هم بکنه نماز مستحبی رو کلن، نماز مستحبی با آغازیدنش واجب نمیشه. هر موقع خاص میتونه بشکن. وقتی میگوییم آقا در نماز مستحبی رکوع واجبه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه بخوای نماز شب درست باشه باید وضو بگیری. حالا بخوایم قلم به سلم به طرف صحبت کنیم، معنای وجوب اینجا اینه که صحت نماز، صحت نافله مشروط به رکوعه. امر به رکوع اینجا جهت ارشاد است به توقف صحت نافله بر رکوع. اما الان این رکوعی که اینجا میکنه مصلحتی داره که با خودش اعم خورده بشه؟ جواب اینه که هنوز نداره. نداریم جایی که به هر حال آیه الواتی هنوز ما پیدا نکردیم که بگویند آقا نافله باید بخونی بعد توش رکوع باید بکنی. خب این که اصلا خلاف نافله بودن نافله است. نافله هم اون چیزی که مستحب، یعنی خب اجزایش هم مستحب. یا عرض کنم که حتی بیاید از عبادات بیرون، میگن که رو به قبله کردن حیوان هنگام ذبح واجبه. اینجا واجب یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر رو به قبله نکنه گناه کرده؟ نه. قصاب حیوان رو به قبله نکنه بعد سر ببره، مگه گناه کرده؟ گناهی نکرده. واجبه یعنی این که شرط صحت ذبحه. اون ذبح شرعی که اثرش جواز اکل ذبیحه هست اون متوقف هست بر این که ایمون رو به قبله بکنن، این که بسم الله بگن، این که با آلتی از حدید آهن ذبح بکنن. اینا میگیم واجبه. وجوبش به این معنا. ولی اگر کسی مراعات نکنه معصیت کرده؟ نکرد. آیا نفس این که طرف رو به قبله بکنه، این رو به قبله کردن حیوان، به حیوان رو به قبله کردن، این نفس این مصلحت داره؟ نه. نفس این که حیوان رو به قبله بکنه مصلحت نداره. لکن خوردن گوشت حیوانی که به غیر قبل ذبح شده مفسده داره، خوردن گوشت حیوانی که به غیر قبل ذبح شده اون مفسده داره، تعبیر کردن گفتن به این که رو به قبله کردن مصلحت داره. این تسامح رو به قبله کردن حیوان واجبه، این تسامح واجب یعنی اون چیزی که واجبه نفسی، یعنی اون چیزی که تو خودش یک مصلحتی هست، شارع اونو تصور کرده، به خود اون شوق پیدا کرده، شوق اکید شده، شارع امر کرده که فلان عنوان رو من میخوام. اینجا که اینطوری نیست. این تا اینجای بحث ما که مهمه. بفهمید
مصلحتی که فهمیدین داخل وجوب واجب بودن رکوع در نماز نافله است، فهمیدید چیه؟
اونجا مصلحت اصلا هیچ مصلحت ملزمه ای نیست. شارع میگوید برای ادراک مصلحت غیر ملزمه نافله رکوع لازم. مصلحت که اصلا ملزمه نیست، غیر ملزمه است. عرض کردم نافله حتی با آغازیدنش هم واجب نمیشه، هر موقع خاصی میتونه قطع کنه. شارع میگه این مصلحت غیر ملزمه نافله، خب این مصلحت غیر ملزمه نافله رو اگر میخواهی به دست بیاوری باید رکوع بکنی. بدون رکوع اون گلابی های درجه دو رو بهت نمیدم. البته اینو بگم، ما لزوما نافله بودن نافله به معنای این نیست که گلابیاش درجه دوها، به معنای اینه که اگر نافله رو انجام نداد ما رو عقرب به جونش نمیندازن. ممکنه تازه گلابیای خیلی خوبی هم داشته باشن، نماز شب گلابیاش خیلی خوبه، یعنی مصلحتش خیلی بالاست، ولی ترکش هم مفسده ای که ببرن جهنم نده. خب حالا اونش دیگه حالا کار نده. روشن شد آقا؟
بله بله تشکر.
خب معلوم شد رحمت الله علیه میفرماید که این مقدمه ای که شما در تقریر استدلال به آیه نبأ بر حجیت خبر واحد دارید میارید، این مقدمهش اشتباهه که میگویید آقا تبینو یعنی وجوب تبین، مفهوم مخالفت میشه که لا یجب تبین، بعد هم میگوید لایج با تبیان دو تا فرد داره، یه فردش که آقا خلاف به بداهت اولویه، الان که اون یکی فردش درست باشه. میگه اصلا این معنا درست نیست از آیه. تبیانو معناش وجوب تبیان نیست، تبیانو ارشاد است به عدم حجیت. تبیانو یعنی این که به صرف اخبار فاسق عمل نکن، این ارشاد است به اینکه خبر فاسق حجت نیست. به این ارشاد اگر قرار باشه، اگر قرار باشه انتفاع اندل انتفاع بشه، اگر قرار باشه انتفاع اندل انتفاع بشه، پس این میشود که مفهوم مخالفش این میشود که حجت هست. چون حجت نیست دیگه دو حالت بیشتر نداره، فلان اماره یا حجت یا حجت نیست. حالت سومی نه وجود نداره که بخواد بگید آقا اینجا سه تا حالت داره، یه حالتش هم خلاف فلان هم می‌ذاریم که نه چون این حرفا یعنی چی. مسلما لا تبین، لا تبین که گفتیم نگید، لا یجب تبین، لا یجب تبین چی میشه؟ یعنی که حجت هست. دوران امر دو تا چیز، سومی معقول نیست، نمیشه تصور کرد. تا این مثالایی که ما گفتیم آقا جواز اکل ذبیحه بر رو به قبله کردن حیوان یا متوقف است یا متوقف نیست، دیگه حالت سوم نداره. صحت نافله یا متوقف بر رکوع هست یا متوقف بر رکوع نیست، دیگه حالت سوم نداره. سه تا چیز اینجا نیست. شیخ به من وجوب در این آیه شرطیه، وجوب شرطیه، لذا این مقدمه های ما رو کوتاه میکنه. دیگه لازم نیست بگید آقا ما سه تا چیز داریم، منطق آیه که گفت تبیین بکنید، مفهوم مخالفش اولا این میشد که تبیین نکنید،
بعد بگیم بلا تبیان نکنید میماند قبول بلا تبیان، این رو هم خلاف بدیهی عقلی بگیرید و اولویت ناسازگاره. بماند عرض کنم که رخشید رد بلا تبیان، منظورم بود رد بلا تبیان خلاف اولویت، میماند قبول بلا تبیان، که قبول بلا تبیان عبارت اخرای حجیته. شیخ میگه این حرف رو ولش کن، یعنی چه قبول بلا تبیان هم شد مراد حجیت؟ کلن آیه دو حالت داره، آیه میگوید که حجت هست حجت نیست، منطوقش اینه که حجت نیست، مفهومش میشه که حجت هست، انتفاع داره و یعنی همین. نم تا اینجا فقط یه سوالی مطرح میشه که شما از کجا میگویید تبیان در آیه ارشاد به عدم حجیته؟ این از کجا؟ چه دلیلی وجود داره برای این که تبیانو اینجا وجوب نفسی نیست؟ اصلا که یکی از بحثایی که باید تو اصول میشد و متأسفانه نشده از خلاهای فقه اصول ماست، اگرچه اخیرا شنیدم برخی ها مثل این که بحثشو کردن جای بحثه، اونم این که اصل اولی در اوامر ارشادی بودنه یا مولوی بودن. بحثی داری میگوین در اوامر دیدی شک بکنیم تعیینیه یا تخییریه، اصله که تعیینیه، عینیه یا کفائیه، اصله که عینیه. همین داری کسیم مباحثی هست که دوستان یادشون هست دیگه، شالا تو اصول خوندن. اما یکی هم باید بحث میشد که نشده و خیلی خیلی هم ثمره داره، اونم این که اگر ندانیم یک امری مولویست یا تأسیس چیده امضائیه ارشاده، اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا بحث نشده اصل چیه، لقائل این یقول که اصلا اصلی وجود نداره، اینو باید طبق قرائن در بیارید، اگرم قرائن نبود کار به اجمال اینا میکشه، اصلی وجود نداره، اصل اقلایی وجود نداره، اینو باید رو شک کرد، لقائل این یقول رد میشیم. این یه نکته. عرض کنم که نکته دومی که خب حالا ما میخواییم قرار بگیم آقا اینجا قرائنی هست برای اینکه آیه شریف امر به تبیان کرده، تبیان اینجا وجوبش نفسی نیست، وجوبش شرطیه، به قول شیخ شرطیه، یعنی همی که عرض کردم ارشاد است به اشتراط فلان تا آخر، یعنی ارشاد است به عدم حجیت تو اینجا که مفهوم مخالفش میشه ارشاد به حجیت. اینو از کجای آیه در میاری؟ شیخ چند شاهد ذکر میکنه. شاهد اول از وقتی فرمان مقام آیه است. آیه شریفه اینجا در چه مقامیه؟ آیه شریفه مقامش مقام اینه که احکام تبیان رو بگه، یا آیه در مقام بیان احکام عمل به خبر فاسق؟ خیلی روشنه که موضوع های بحث آیه اینه که با خبر فاسق چه کنید، عمل کنید یا عمل نکنید، حجت است یا حجت نیست. موضوع بحث آیه اینه که حجیت خبر فاسق رو داره بررسی. هیچ دلالتی این مقام به حکم تبیان به ما هو و اینکه یک فعلیه که مکلفین انجام میدن نداره. این واقع ذوق انسان نمیفهم، واقع ذوق انسان نمیفهم. جمع متبادر عرفن فی امثال المقام، این تبادر از کجا میان؟ مقام یعنی اون بحثایی که تو بلاغت خوندید، بلاغت از دست ندید، بلاغت خیلی علم خوبیه، میگه آقا جان کسی علم بلاغت دستش باشه اینا رو میفهمه که مقام چه مقامیه؟ آیا مقام مقام بررسی احکام تبیانه یا مقام مقام بررسی احکام عمل به خبره؟ این یه نکته. یعنی فضای آیه خودش کاملا داره نشون میده که بحث ارشاد، بحث مولوی نیست. ما هم خودمون باشیم همین رو میتونیم. نکته دوم اجماعیه که وجود داره، خود اجماع قرینه است دیگه، اجماع دلیل قطعی وجود داره بر اینکه تبیان واجب نیست، تبیان وجوب نفسی نداره. هیچ کس در لیست واجبات شرعی از فقها تبیان نیاورده. کسی از اول تا آخر گناهان کبیره نوشته آیت الله دست غیب رو بخواند، هیچ وقت نمیبیند که ایشون میگوین آقا جان گناهان کبیره فلانه 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 و عدم تبیان، ترک تبیان. اصلا چنین چیزی ایشون جزء گناهان کبیره خودش نیاورد. جزء گناهان صغیره مسلم نیست. هیچ فقیه نگفته تبیان خبر فاسق واجبه. برخی از علما گفتن تبیان خبر فاسق واجبه، اونام گفتن برای کسی که میخواد به خبر فاسق عمل بکنه بدون اینکه عمل بکنه حرامه اعتماد بکنه به خبر فاسق. اگر میخواد به خبر فاسق عمل بکنه تبیان بکنه. خب خود همینم شاهد است بر این که بحث عمل کردن به خبر موضوعیت اینجا. خب اینم داریم یه نکته بحث. شاهد سوم بر این که مراد از وجوب وجوب شرطی است نه وجوب نفسی، تعلیل آیات. تعلیلات خیلی در انعقاد ظهورات اثر دارن. تعلیلات در انعقاد ظهورات اثر فوق‌العاده دارن. این قدرشو بدونید. تعلیل چی میگه؟ تعلیل آیه اینه دارد میگوید که تبیین بکنید مبادا برید برخور بکنید با یک قومی، اونها رو لطوفار کنید بعد پشیمون بشید. این تعلیل آیه است. یعنی خود تعلیل دارد میگوید مصلحت تو کجاست؟ مصلحت یا اینجوری بگوییم دقیق‌تر، مفسده عدم تبیین خودش داره میگه. مفسده عدم تبیین تو اون آثاریه که بر خبر فاسق بار میشه بدون تبیین اگر عمل بکنند. اینه که میروند بدون تبیین به خبر فاسق عمل میکنند، یه قبیله رو شکست میدن، نابود میکنن، کلی آدم میکشند، بعد پشیمون میشن. خود این داره میگه مصلحت مفسده کجاست دیگه. تو ذات تبیان معلومه که یک مصلحتی نیست. تو ذات عدم تبیان معلوم میشه که یک مفسده این نیست. تبیان و عدم تبیان معلوم میشه که اینها عرض کنم که مصلحت و مفسده تو اون عمل بعدیشه نه تو ذاته. اینم شاهد بسیار بسیار خوبیه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه آوردن برای اینکه اثبات بکنن تبیین وجود شرطی دارد وجود ذاتی ندارد. تا این جای بحث اگر دوستان سوالی دارن بفرمایید.
جواب ببخشید.
بفرمایید.
فرمایشات شما الان شیخ با این جور بیانات که فرمود چطور میخواد اون حجیت قائلین به خبر واحد رو رد کنه؟
حالا ردشو بعدن دیگه. فعلا ما در مقام رد نیستیم. چند بار عرض کردم ما فعلا فقط داریم دلالت آیه رو تقریر میکنیم، از استدلال با آیه دفاع میکنیم. ردشم بعدن میگه. خب
استاد ببخشید یه سوال برام پیش اومده بود، هر اون رو فکر میکنم برام حل نمیشه. این که شیخ میاد این مقدمه رو میزنه از طریق وجوب تبینو که میان میگن آقا وجوب تبینو وجوب شرطیه، از در این صورت دوتا حالت بیشتر نداره، یا تبینو یا لا یجب تبینو. از این طریق چجوری اون سه تا حالت قبلی رو میزنن؟ این برای من دقیق جا نیفتاد. ببخشید.
اصلا که اون قبلیه میگفت فعل مکلف در مواجهه با خبر یکی از این سه تاست، تبیین کند. دو، بدون تبیین رد کند. سه، بدون تبیین قبول کند که این مسابقه با حجیه، که این مسابقت با حجیت. اینجوری برای حجیت تمسک میکن. اما شیخ میفهمد که نه، اینجا اصلا آیه مدلول آیه تبیین به عنوان یک فعلی از افعال اختیار مکلف نیست که میخواهد حکمشو بیان بکنه. اصلا مدلول لفظی آیه این است که تبینو یعنی این که حجت نیست، تبینو یعنی حجت نیست. خب این اگر منتفی بشه چی میشه؟ یک حجت هست. پس دو تا حالت داره، سه تا حالت نه. نمیدونم حل شد، تونستم بگم این مطلب رو یا حل نشد؟
بله، یعنی وقتی اینجا میگن تبینو اینجا حجت نیستش، اون نفی اندل انتفاع فینتفی اندل انتفاعهی لایده به تبینو، یعنی دیگه توی این صورت ما نمیایم بگیم یا رد میکنیم بدون تبین این انتفاعش به این صورت نمیشه، یا قبول میکنیم بدون تبین. اما میشه لایده به تبینو که اینم به معنی حجت بودن. خدا خیرتون بده.
سلام. مطلب بعدی که این هم دیگه جزو آخرین بحثایی که قبل از اشکالات میخواییم واردش بشیم اینه، باز برگردیم مقدمات استدلالی که شد. استدلال چند مقدمه داشت، چند تا قضیه رو به هم چفت و جور کردیم تا استدلال کردیم به آیه برای حجیت خبر واحد، اگه دوستان یادشون باشه. خب یکی از استدلال ها این بود اگه یادتون باشه که گفت آقا وجوب وجوب نفسیه، بعد گفت وجوب نفسی منتفی شده، وجوب نفسی تبیان، بعد گفت وجوب نفسی تبیان که منتفی بشه دو تا حالت دیگه میمونه، یه حالت عبارت هست از رد بلا تبیان، بعد گفت رد بلا تبیان خلاف اولویت خلافه، پس تنها گزینه میشود قبول خبر که همون میشه حجیه، قبول بلا تبیان. چون باید اینجا باز اشکال ما گیریم پذیرفتیم که وجوب تبیان نفسیه و ما سه تا چیز داریم نه دوتا. سه تا چیز عبارتن از قبول بلا تبیان، رد بلا تبیان و تبیان. ما اینا فردن قبول کردیم. این قسمت بعدی که میگویید رد بلا تبیان لازمش اسبع و حالن بودن عادل از فاسقه، اینم غلط، این مقدمه هم اشتباه. چرا اشتباهه؟ و من آشیه میگه آقا جان آیه چی گفت؟ آیه اینو گفت، خلاصه حرف آیه اینه که صدای بنده هست؟
بله بله.
خلاصه حرف آیه اینه که آقا فاسق رو بعد از تبیان دیدید حرفش حق قبول بکنید، قبل از تبیان به حرفش عمل نکنید. آیه اینو میگه دیگه، همه حرفش همین. آیه میگوید که بعد از تبیان هرچی که خروجی تبیان بود طبق تبیان علم دست دارید، طبق علمتون عمل کنید. قبل از تبیان حجت نیست. شیخ فهمد حالا ما در مورد عادل چی میگیم؟ در مورد عادل هم همین میشه دیگه، عادل و اگر گفتیم مثل هم باشن عادل تبیان بکنیم دیگه. اگر قرار شد عادل تبیان بشه خب معلوم بشه حرفش حقه، خب اونجا دیگه طبق علممون عمل بکنیم هیچ. اما اگر عادل رو ما تبیان نکردیم، عادل رو تبیان نکردیم، عادل و فاسق با هم دیگه مشترک اصلا حالا نیست. میگوییم آقا قبل از تبیان حرف هیچ که حجت نیست، این یعنی اصلا حالا کجاش اصلا حالا؟ این که اصلا حالا نیست. قبل از تبیان بگوییم آقا نه فاسق حرفش حجته، یعنی دقیقا محل نزاع، محل نزاع اینه که جایی که تبیان صورت نگرفته و قرائن مفید علم دم دست نداریم اینجا خبر واحد حجت است، حجت نیست. این دقیقا محل نزاع همینه دیگه، محل نزاع دقیقا همینه. آیه فرموده است که فاسق قبل از تبیان خبرش حجت نیست. حالا ما اگر همین حرف رو در مورد عادل هم بگوییم، عادل و فاسق با هم برابر میشن، مثل هم میشن، اولویتی پیش نیاره، اصلا حالا منظور اصلا حالا نی پیش نیامد برای عادل. چه اشکال داره شاهد بگوید آقا خبر واحد من مطلقا حجت نمیدانم، چه فاسقش چه عادلش. خب مگه این اشکال داره این حرف؟ این اصلا و حالا بودن نیست. جفتش هم یک کاسه داره میگه. یعنی منظور که درگاه محفوظ نظرش اینه که آقا جان خبر واحد مطلقاً حجت نیست. عادل باشد یا فاسد باشد. این اصلا و حالا نمیاره که شما باید اولویت درست بکنه. اینجا یه سؤال پیش میاد. این سؤال اینه که خب اگر اینطور بود خب پس چرا اشاره این حکم در مورد فاسق بود؟ اگر بحث سر اینه که قبل از تبیان خبر هیچکی حجت نیست خب آیه چرا گفت که انجاکم فاسقون؟ این فاسقو چرا گفته؟ این حتما یک نکته هست تو این فاسق دیگه. خب عزیزان عنایت دارید اینها جامعه که یه جواب اینه جامعه که اولا در نظر داشته باشیم که اینا اووردن الفاظ دلیل بر احترازیت نیست. اینکه کسی بگوید حالا که مثلا از فلان لفظ استفاده کرده پس حکم مخصوص این فرده و در غیر این فرد این حکم جاری نیست، اینو ما قبول نداریم. گفتیم مفهوم لقب از اف مفاهیم، بین مفاهیم از اف مفاهیم مفهوم لقب. پس این نوع نگاه اصلا درست نیست که بگوییم آقا چرا فاسق گفته، حتما فقط در مورد فاسق این حکم جاری بوده که فقط فاسق رو گفته. نه اینطوری نیست، شاید به هر دلیل حالا خواسته فعلا فاسق رو بگه، عادل رو بعدا میخواد بگه. فعلا میگه فاسق قبل از تبیین حرفش حجت نیست، در مورد عادل نمیخوام حرف بزنم، مگه اشکال داره؟ این یه نکته که حالا ما خودمون گفتیم تو گوشه ذهن دوستان بمانم. نکته دیگه اینه که شیخ باید نه اصلا من بیا برای توضیح بدم چرا فاسق رو گفت آیه، چرا در مورد فاسق گفته؟ چون آیه میخواست بگوید که آقا قبل از تبیین خبر فاسق حجت نیست تا افراد انگیزه پیدا کنن برن تبیین بکنن برای فاسق، برای فاسق برن تبیین بکنن. این که برای فاسق میرن تبیین میکنن خب در این حال برای عادل هم بدون تبیین عمل نمی کنن، این به نفع عادله و به ضرر فاسق. در حقیقت آیه خواسته یه جوری فاسق رو کوچیک کنه، گفته آقا فاسق خبر آورد برید تبیین بکنید که معلوم بشه دروغ گفته آبروش بره، برید تبیین بکنید که معلوم بشه دروغ گفته و آبروش میره، حالش گرفته میشه، تو جامعه میشکنه این فاسق و برای شارع شکستن فاسق تو جامعه آنکه ارزش شاره دنبال این است که فاسق در جامعه بیابرو بشه. رضا فاسق رو به خاطر این گفت، گفت آقا فاسق خبر رو تبیین بکنید، بدون تبیین عمل نکنید. جواب اینه که خب سوال اینه که خب عادل هم همین کار رو میکنیم، عادل هم بدون تبیین عمل نمیکنیم. خب چرا جمعه فاسق رو میگی؟ میگه فاسق رو گفتم به خاطر اینکه یه خطری برای فاسق باشه که آبروتون در معرض خطره ها. ای آقا این فساق خبر این بر اون بر نبرید، خبر این بر اون بر بردید تفتیش میکنن دروغتون رو در میارن آبروتون میره. اینم توجیه این که چرا آیه فاسق رو گفت عادل رو نه. آخر شیخ یه فتعمل داره. فتعمل چی میگه؟ فتعمل میگوید که آقا کی گفته همیشه اگر تبیین بکنن لو میره که این فاسق دروغ گفت آبروش میره؟ همیشه هم اینطوری نیست، بس وقتی میرن تبیین میکنن معلوم میشه که راست گفته، تازه حرفش عمل میکنن، تازه آبرو پیدا میکنن. کم من فاسق صادق. مگر همه فاسقا دروغو هم؟ خیلی ها فاسق هم چون ریششونه میتراشن ولی دروغ هم نمیگن هیچون. تازه اونایی هم که دروغ میگن همیشه دروغ نمیگن، کسانی هم که به خاطر فسقشون به خاطر دروغه اون هم گاهی اوقات حق میگن، اونم داری. خب ما از کجا معلوم که بگوییم آیه شریفه گفته فاسقو برید تبیین بکنید برای اینکه بخواست آبروش بره، بسا آخر کار فاسق آبرومندم بشه. چرا؟ چون هر جا میره تحیان میکنن، حرفشو تفتیش میکنن، این چند روز اول، چند ساعت اول یه جور تحقیر به حساب میاد، ولی بعدش که نتیجه تحقیقات نشون داد که ایشون راست گفته، اون تحقیر تبدیل میشه به تعظیم، تازه به حرفش عمل میکنن، بزرگ میشه فاسق. خب اینم فتح وقت تمام شد. ما تا اون کیفکان درس رو گفتیم، رفقا خودشون مطالعه بکنن، مباحثه بکنن، جدی باشن. فردا ابتدای جلسه یه چند طرف اشکال میکنیم و وارد درس بعدی میشیم.